أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب ما رسیدیم دوستان به بحث قتل از موانع ارث و بحث کردیم در مورد قتل عمد، قتل شبه عمد و قتل خطعی محض و وضعیت ارث توی این سه نوع از قتل و اینکه آیا و اینو گفتیم البته که قاتل قطعا در قتل عمد ظلمی ارث نمیبره، اگه حق باشه ارث میبره، اگه قتل خطعی محض باشه در مورد ارثش اقوالی بود که شهید پذیرفت که ارث میبره و حتی پذیرفت که شهید ثانی در واقع و حتی پذیرفت که دیه ارث رو هم میبره، دیه رو هم به ارث میبره. شهید اول نه، تفصیل قائل شد و فرمود فقط ماترک رو ارث میبره و از دیه ارث نمیبره و شهید اول هم قتل شبه عمد رو ملحق به شهید ثانی ببخشید ملحق به قتل عمد دونست و ادامه مباحثی که بحث کردیم. خب بحث بعدی که در ادامه این بحث مطرح میشه و دیگه آخرین بحثی است که ما در بحث مانع قتل داریم و بعدش انشاءالله وارد بحث لعان میشیم، این بحث هست که خدمت شما که عرض بکنم دیه مقتول رو کی به ارث میبره و آیا دسته ای از ارث بردن از دیه مقتول استثناء شدن یا نه، تمام کسانی که در طبقات ارثی مطرح بودن و به صورت عادی ارث می بردن از دیه مقتول هم ارث می برن. شهید ابتدا می فهمد به تعبیر شهید اول و به عبارت شهید اول که هر مصابب و مناسبی، یعنی هر کسی که رابطه سببی و نسبی با این فرد داره طبق اون طبقاتی که بحث کردیم، هر کسی که توی اون طبقات ارث می برده است دیه رو هم ارث می بره. این نکته اول که حالا شهید هم روش بحث میکنه دلیلش هم میفرماد. بعد از این شهید اول میفرماد که اما در مورد اینکه اقارب امی، یعنی کسانی که به میت از جهت مادر منسوبن، آیا اینها هم ارث میبرن یا نه، دو تا قول وجود داره که بحث میشه و شهید ثانی هم اون قول دوم میپذیره که نه ارث نمیبرن. بعد از این هم بحث میشه در مورد که آقا زوج و زوجه از هم ارث میبرن یا نه، که باز شهید میپذیره که از هم ارث میبرن و این پایان بحث ماست در مانع قتل. بریم وارد عبارت بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یرث دیتا، و دیه را به ارث میبرد. این دیه کدوم دیه است؟ دیت المقتول، دیه مقتول رو به ارث میبرد. سواء وجبت اصالتا کالخطا و شبهه ام صلحا کالعمد، چه دیه به صورت قاعده اولی و اصالی ثابت بشه مثل قتل خطعی و قتل شبه عمد. میدونه دیه در قتل خطعی و قتل شبه عمد دیه ثابت میشود و لزوما قصاص نمیکنن او رو، قصاص نمیکنن و دیه ثابت میشه. در قتل عمد که قصاص ثابت میشه اگر صلح بکنن طرفین با هم دیگه و قصاص رو ببخشن و به جای اون دیه رو عوض قصاص بگیرن، دیگه صلح بر دیه است و دیه باز مسئلهش مطرح میشه و باز به ارث میرسه. ایشون میفهمه چه دیه اصالی که در قتل عمد و شبه عمده و چه دیه تبعی و صلحی که در قتل عمد اتفاق میفته، هر دوی اینها رو ارث میبرن. این دیه رو حالا فاعل این ارث بری کیان؟ کل مناسب للمقتول و مصابب له، هر کسی که نسبی داشته باشد نسبت به مقتول تو طبقات ارث که مطرح کردیم و هر کسی که به صورت سببی به مقتول متصل باشه مثل زوج و زوجه، نسبی هم مثل فرزندان و پدر و مادر و بعدن اجداد و برادران و خواهران و بعدن عموها و خاله ها و فرزندانشون که توی اون سه تا طبقه اول عرض کردیم. که غیرها من الاموالی، ارث میبرن اینها خدمت شما که عرض بکنم مثل بقیه اموالی که این آقای میت داره، همونطور که در بقیه اموال اینها ارث میبرن در دیه هم ارث میبرن دیه رو. ضمیر ها هم برمیگرده به دیه. که غیر دیه، مثل غیر دیه، منش هم من بیانی است که چی منظوره؟ این اموالش، غیر دیه در اموال اون میت. همه ماترک میت و همه ارث می‌بردن دیگه، دیه هم حکمش مثل ماترک میت. اینها میگن دلیلمون چیه؟ عموم آیت اول الارحام. رو این آیه دوستان بعداً بحث میکنیم. این آیه اول الارحام غیر از اون آیاتی که سهام خاص، سهمهای خاص رو ثابت میکرد برای خدمت شما که عرض بکنم طبقات ارثی که یک دوم و یکی شما تا آخر بود، یه آیه دیگهی که بخشی به واسطه این آیه است که ارث میبرن از میت، معروف با آیه اول الارحام که میشه آیه 75 سوره انفال. دو جا البته اومده، در سوره احزاب هم تو آیه 6 اومده. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. و اولو الارحام یعنی کسانی که قرابت رحمی با هم دیگه دارن، هر کدوم از اینها اولا به دیگری هن. اینها با هم رابطه سرپرستی و خدمت شما که عرض کنم، حالا اینجا بلتا منظورم اولویته، اولویت نسبت به هم دیگه دارن و هر اتفاقی که میفته اینها اولا نسبت به سایرین بر اون فردی که براش اتفاق میفته. لذا با توجه به این آیه مسئله ارث ثابت شده، مسئله حضانت کودک اینجا تو این فضا بحث شده و ثابت شده، مسئله بحث این که کی در تجهیز میت اولویت داره، با همین آیه گفتن که اولی الارحام اولویت دارن و مثل اینها. این آیه شهید ثانی میفهمد عمومیت داره و همه اولی الارحام رو در بر میگیره و خدمت شما که عرض بکنم استثنایی هم توش نیست، دیه هم که جزء اموال ارثی اون میت حساب میشه. فانهم جمع مضافن، ایشون میفرماد که توی این آیه هم جمعی که آمده، اون جمع اولو، اولو الارحام، این اولو اضافه شده به ارحام. یه قاعده این حضرات قائلن در بحث عام خاص، میگن جمعی که اضافه بشود به یک اسم دیگری یا ضمیر دیگری، یعنی جمع مضاف بشه، افاده عموم میکنه، مگر اینکه از قبل یک عهد ذهنی داشته باشیم که عمومیت نداره. یعنی اگه قرینه ای نداشته باشیم، ما باشیم و یه جمعی که اضافه شده، این جمع افاده عموم میکنه. مثل اولادکم، اموالکم، این میشه همه اموالت، همه اولادت. اینجا هم اولو الارحام، همه اونهایی که قرابت رحمی دارن، این جمع مضاف منظور اینه. خب و فی ارث المتقرب بالام، پس اول عمومش رو ثابت میکنه شهید اول و با شرح شهید ثانی. اما دوستان ما روایاتی داریم که کم هم نیستن، چند تا روایت داریم در این باب که در اون روایات گفته شده که اخوه و اخ از طریق مادر، یعنی متقربین امی، اونایی که از طریق مادر وصلن به میت، اینها دیه رو به ارث نمیبرن. درسته که ارث دیگری میبرن توی ماترک صحیح، من انشالله تو بحث سهام ارث توی فصل بعد میخونیم. این کلاله ام یعنی کسایی که خواهر برادرن از طرف مادر، و کلا متقربین امی اینها برادر مادر، پدر مادر، اینها ارث میبرن اگه مانع نداشته باشن و توی طبقات ارث باشن. اما استثنایی داریم به خاطر دلیل خاص طبق روایت. لذا این روایت باعث شده که چی دوستان؟ باعث شده که مسئله دیه مختص به متقربین از طرف اب بشه، نه متقربین از طرف ام. و فی ارث المتقرب، یه نکته فقط قبلش عرض بکنم، اون بالا لعموم آیت اول الارحام دوستان فقط حیث مناسب رو ثابت میکنه، نه مصابه‌ها. این آیه اول الارحام منظور به متقربین به نسب، نه به سبب، قرابت رحمی دارن با فرد. بذار شهید که اینجا فرموده لعموم آیه، این دلیل هر دوتا بحثش نیست، کل مناسب و کل مصابب، فقط دلیل کل مناسب. و فی ارسل متقرب بالام لها قولان، و در مورد اینکه آیا افرادی که قریبن ولی از طرف مادر، لها لدیه، آیا اونها هم ارث از دیه میبرن؟ قولان، دو تا قول داریم. مأخذهما، مأخذ این دو تا قول چیه؟ یکی ما سلف، عموم آیه اولو الارحام و عموم ادله ارث. ما سلف هم چیزی که تا الان گذشت، اون عموم اونها میگن که این وارثین در همه ما ترک میت و اون چیزی که میت مربوطه ارث میبرن. لذا اگر ما باشیم و خودمون میگیم آقا اینا از دیام ارث میبرن، این میشه مأخذ قول اول. اما قول دوم مأخذش چیه؟ دلیل خاص داریم. و دلالتو روایت محمد ابن قیس و عبدالله ابن سنان و عبید ابن زراره ان الباقر و صادق علیهم السلام. ولی از اون و روایتی داریم از آقای محمد ابن قیس، از عبدالله ابن سنان، از عبید ابن زراره، از امام باقر امام صادق که چی فرمودن؟ به حرمان الاخوت من الام، این که برادرانی که از طرف مادر به میت وست، یعنی برادران مادری میت، اینا ارث نمیبرن. بذار روایت عبدالله ابن سنانش رو به عنوان یه نمونه بخونم. صحیحه تو عبدالله ابن سنان این آقا قال، عبدالله ابن سنان گفت، قال ابو عبدالله علیه السلام، ابو عبدالله مطلق وقتی در روایات ما میاد منظور امام صادق سلام الله علیه، مخصوصا توی روایات فقهی و احکامی ما، چون از سید الشهدا خیلی کم اینجا روایت داریم سلام الله علیه. چی فهمود امام صادق؟ قضا امیرالمؤمنین علیه السلام، امیرالمؤمنین قضاوت کرد یه بار و چی فرمود؟ ان الدیت یرثها الورثه، دیه رو همه ورثه به ارث میبرن، الا الاخوه والاخوات من الام، مگر اخوه و اخوات، خواهران و برادران و مادری، فانهم لا يرثون من الدیه شیئا، اونا اصلا از دیه ارث نمیبرن. روایت هم صحیح هست و میتونه مخصص عمومات قبلی باشه، مشکلی هم نداره، لذا دلیل خاص داریم اینجا. به هرمان الاخوت، عبارت شرح العمر دارم میخونم، به هرمان الاخوت من الام، گفتن اخوه از ام، بعضی از روایت فقط گفتن اخوه، اخوات رو نگفتن، ولی خب دیگه عرض کردیم قبلا اخوات ملحق به اخوان در ادبیات ما در بحث ارث. در این روایتی که از امیرالمومنین امام صادق هم بود که تصریح هم به اخوه بود هم به اخوات، یعنی هم برادر هم خواهرها. خب تا اینجا این مستند قول دوم شد. قول دومی ها نمیگن فقط برادران و خواهران و مادری، میگن کل متقرب بالام لا یرث الدیه، همه متقربین امی، یعنی پدر مادر که میشه جد، برادر مادر که میشه دایی، خواهر مادر که میشه خاله، همه اینها ارث نمیبرن. بعد میگیم خب چطوری؟ این که تو روایت فقط اخوه و اخواتو گفته بود، میگن به دلیل مفهوم موافقت. ببینید عبارتو، و الحق غیرهم من المتقرب بها، و الحاق میشن غیرهم، غیر این اخوه و اخوات، من المتقرب بها، از اون کسانی که متقربن به مادر، به هم، به این اخوه و اخوات، اونا ملحق به اینا میشن. در چی دوستان؟ در عدم ارث. چرا؟ لمفهوم الموافقه. مفهوم موافقت چی بود دوستان؟ این بود که گاهی ما در عباراتمون یه چیزی برامون واجب شده یا از یه چیزی نهی شدیم که درجه آخر یه مطلبیه، یا از یه چیزی نهی شدیم که یه چیز خیلی شدت کمی داره، این درجه نهاییش هم نیست، عکسش رو بگیم بهتر. بله، اینجا میگیم به مفهوم موافقت وقتی که مولا من از این کوچیک من کرد، دیگه چه برسه به اون بزرگه، چه برسه به اون. مثلا مهمان داریم تو خونمون، مولا گفته اینقدر این مهمون ها برام محترمن، روبروشون حرف نزن. خب حالا میتونه روبرون فوتبال بازی بکنه توی صحنه عمومی خونه؟ میگه مولا من گفته حرف نزن، چه برسه به فوتبال، این چه برسه فضلن از این مفهوم موافقته، چه برسه به فوتبال بازی کردن، گفته حرف نزن جلو اینا. آیه قرآنش هم تو اصول فقه مظفر خوندی دیگه، که میفهمات چی؟ ولا تقل لهما افن، به پدر و مادر حق نداری حتی یه اف بگی، چه برسه به این که نعوذ بالله بخوای بزنیشون، ناسزا بگی، فحش بدی به اونها. پس حرمت فحش و ناسزا و ضرب ابوین، حرمتش از کجا در میاد؟ مدلول مطابقیش که فقط گفته بود لا تقل لهما افن، پس حرمت از کجا در میاد؟ حرمت از اینجا در میاد که این خدمت شما که عرض بکنم، آیه درجه پایین اومده حرام کرده، چه برسه به این که شما اشد از اون کارو بخوای انجام بدی. لذا حرمتشو اصولیون گفتن طبق مفهوم موافقت، که همه هم قبول داشتن درسته و حجت مفهوم موافق. اینجا هم همینه، ارث رو برادر و خواهر مادری تو نمیتونه ازت ببره، چه برسه به جد که توی طبقه دیگه است، چه برسه به دایی و خاله که توی طبقه پایین‌تر از تو هم، پایین‌تر از او برادر و خواهران. یعنی برادر و خواهری که طبقشون بالاتر ارث نمیبرند، فضلن از اجداد، فضلن از اخوال و اعمام، اونا که دیگه جای خود دارن. لذا لمفهوم الموافقه، درسته روایت گفتن اخوه و اخوات، ولی با مفهوم موافقت میتونیم درست کنیم. دوستان فقط باید مواظب باشیم. خود درجه بندی و رتبه بندی این یا عرفیه مثل اشد بودن زدن و فحش دادن نسبت به اف گفتن، یا شرعیه. اینجا شرعیه اشد بودنشا، یعنی اینکه خاله ها و عموها و جد مادری دورتر از برادر و خواهر مادری، این شرع به ما گفته. از کجا گفته؟ چون شرع به ما گفته طبقات ارث درش برادر و خواهر بالاتر از مادر و پدرن، ببخشید بالاتر از اجدادن و خاله و دایی و اینها و پسر عمو و پسر دایی. لذا وقتی که مولا این آدمی که اقرب به تو رو داره ارثش اون از ارث محروم میکنه، دیگه فضلن از اونایی که ابعدن، اونا دیگه جای خود دارن. خب واستقربه المصنف فی الدروس، جناب مصنف همین حرف رو قریبتر به واقع و درستی دونسته در کتاب دروس. کدوم حرف؟ همین الحاق خدمت شما که عرض بکنم غیر اخوه و اخوات به اخوه و اخوات، یعنی تمام متقربات مادری رو، متقربین مادری رو گفته و ارث از همشون، یعنی دیه از همشون برداشته میشه و ارث نمیبرن نسبت به دیه. بعد حکمی به قصر المنع علی موضع النس، توی کتاب دروس الان عبارت شو براتون میخونم. اول شهید اول میگه خب تو عبارات روایت گفته اخوه و اخوات تمام شد، ای دوتان که محرومن نه بقیه. اما یکم که پایین تر اومده فرموده والاقرب، که سایر قرائب و اونهایی که نزدیک به مادرن، اقرباء میت از جانب مادر مطلقاً ارث نمیبرن. ببینید عبارت دروس رو، بله، و یرث الدیه جلد 2 دروس صفحه 348، و یرث الدیه من یرث المال عدل اخوه والاخوات من الام، هر کسی که از ماترک ارث میبره دیگر هم ارث میبره، جز کیا رو فقط استثنا میکنه؟ اخوه و اخوات من الام، فقط برادر خواهرای مادری. چرا؟ روایات متوافره، به خاطر روایات متعددی که اینجا داریم. اما یکم که پایین تر میاد چی میفهمد؟ شهید اول تو کتاب دروس، مال دروسه، مال شهید اول کتاب دروس، چی میفرماد اونجا؟ میفرماد والاقرب و من و قرابت الام مطلقا. بهتر اینه که بگیم آقا تمام اون کسانی که اقرباء مادری میتن همه اینها از دیه محرومن، از ارث بردن نسبت به دیه. پس آقا عبارت رو فهمیدید؟ واستقربه المصنف این الحاق رو، یعنی الحاق بقیه خانواده مادری به خواهر و برادر مادری، اینو استقراب کرد، گفت همین بهتر در دروس. کی؟ بعد از این که چند خط بالاترش فقط توقف کرده بود به مورد نص. مورد نصمون توی 3-4 تا روایت چیه؟ فقط برادرها و خواهرای مادری. روایت دیگه در مورد جد مادری و عمو و خاله و پسر عمو و پسر عمونه، دایی و خاله و پسر خاله و پسر دایی چیزی نگفته بود، نفرموده بود. ما به مفهوم موافقتونو گرفتیم. شهید اول بر همون توقف کرد، بر مورد روایت، بعد پایین تر فهمود که نه، ولی اغرب اینه که بگیم همه اینها خدمت شما که عرض بکنم ملحقن. بحث بعدی چیه دوستان؟ و یرث از زوج و زوجت و فل اشهر، آقا زوج و زوجه دیه رو به ارث میبرن. فل اشهر، اشهر دوستان اگه ناظر به فتاوا باشه یعنی چی؟ یعنی دو تا قول مشهور داریم، یکیش اشهره، مشهورتره. لذا فرق اشهر و مشهور توی روایات چیه؟ ببخشید توی فضای فتاوا، مشهور اون قولی که قول مقابل شاذ و نادره، اشهر اون قولی که قول مقابلش مشهوره ولی خودش مشهورتره. لذا اگر یک قولی مشهور باشه قدرتش بیشتره تا اینکه چی باشه؟ اشهر باشه. لذا فرق اشهر و مشهور رو متوجه باشید. اینجا ظاهراً اینطوری که منظور از اشهر، اشهر فتوایی نیست، منظور روایتی که داله بر ارث زوج و زوجه است قوی تر از اون روایتی که داله بر عدم ارث بردن این هاست. خب مقابل ارث بردن اینها چیه؟ یه روایت دیگه داره میگه آقا زوج و زوجه دیه رو از هم به ارث نمیبرن، و روایت که سکونی اونو نقل کرده، و روایت سکونی به منع هما ضعیفتون. اون روایت سکونی که میگه زوج و زوجه از ارث از دیه منع میشن روایت ضعیفی. دوستان ببینید این آقای سکونی مهمه، روایت ازش زیاد داریم، شهید هم او رو ضعیف میدونه، روایتی که او توش باشه رو معمولا تضعیف میکنه و میذاره کنار، چون سکونی سنیه یا حداقل اینطور به نظر میاد که اهل سنت باشه، در حالی که بعضی از تحقیقهای دیگه شاید خلاف این رو نشون بده. اینم مهمه. لذا یکی از کارهای رجالی که حالا یه روز شاید نمیدونم تو همین بحث لومعمونم شاید مثلا وقت کردیم روش یه بار یه بحثی بکنیم، شخصیت سکونیه. چون از اون ور شیخ طوسی توصیقش کرده، توصیق شیخ طوسی هم مهمه، دقت میکنید؟ هم تو کتاب فهرست هم تو کتاب رجال، این دو تا کتاب هم ببینید بد نیست، فهرست شیخ طوسی و رجال شیخ طوسی که تک تک روات رو به ترتیب حروف الف و این ها آوردن و در موردشون حرف زدن، توصیق کرده. بحث در مورد سکونی آقا سنیه یا شیعه است چطوره، و چون سکونی روایت زیاد نقل کرده و اگر ضعیف باشه خیلی از روایت ها دست ما میرن، دوستان مهمه که در مورد شخصیتش بحث بکنیم و ببینیم تکلیف چطور میشه. شهید که ضعیف میدونه، ببین اکثریت دیگه الان آخر لمعتونه دیگه، از اول از کتاب طهارت تا الان چقدر روایت رو شهید فرموده ضعیفون به سکونی، ضعیفون به سکونی، ضعیفون به سکونی، به خاطر همین. خب ضعیفتون او محمولتون علی التقیه، یا بعد بگیم ضعیف یا بگیم محمول علی التقیه است. دوستان چه روایتی محمول علی التقیه است؟ چطور میفهمی روایتی محمول علی التقیه باشه؟ شما بفرمایید. تقیه کی معنا داره؟ تقیه زمانی معنا داره که یک فتوا و حکمی بین اهل سنت یا بین اهل سنت متصل به حکومت، چون میدونید دیگه همه این مذاهب اربعه اهل سنت همینطور نبوده که از اول متصل به حکومت باشن. همین آقای مالک مفصل تو زندان بوده، کتک خورده که امام مالکی هست. اون فتوای مشهور متصل به حکومت یا فتوای مشهوری که به هر حال قدرتی اونجا داره که میتونه اگر خلافش حرف بزنید امام رو یا شیعیان رو تحت فشار قرار بده یا حتی به قتل برسونه، یه فتوایی وجود داره. نظر واقعی من مای شیعه همین چیز دیگه است و امام نظر واقعی چیز دیگه است. اینجا تقیه یعنی طبق فتوای اونا حرف زدن. لذا اگه یه روایتی امام توش چیزی فرموده که اصلا نظر اهل سنت اصلا نمیشه حمله بر تقیه کرد، تقیه جایی معنا داره که خلاصه این اتقاء توش معنی پیدا کرده باشه، یعنی امام محافظت کرده باشه. اینجا هم همینه، یک حملش اینه که بگیم تقیه است، چون اهل سنت یا حداقل بخشی از اونها قائل بودن که زوج و زوجه از هم ارث نمیبرن. خب ولا یرثان القصاص، این بحث هم اینجا مهمه. قصاص رو اتفاقا زوج و زوجه اجماعا قصاص رو ارث نمیبرن، نه قصاص زوجه رو زوج به ارث میبره نه قصاص زوج رو زوجه به ارث میبره، یعنی حق قصاص ندارن بعد از هم دیگه. ولیکن لو صولح على الدیه فی العمد و رفع منها، قصاص مال قتل عمد بود دیگه، اگه در قتل عمد اون ولی دم که زوج و زوجه نیستن، اون ولی دم که انشالله تو باب حدود و قصاص انشالله میخونیم، اون ولی دم رضایت داد و صلح کردن با اون خانواده قاتل و خودش، صلح بر دیه کردن، گفت آقا نمیکشیم دیه رو بده، بله از این دیه که دیه زوج یا دیه زوج است زن و مرد ارث میبرن. ولی اصول حال دیته فل عمده و رفامنها، زوج و زوجه ارث میبرن از هو که غیر هامن الاموال، مثل بقیه اموال غیر از دیه، غیر که غیر دیت من الاموال، مثل بقیه اموالی که توش زوج و زوجه قطعا ارث میبرن، اینجا هم همینه. و غیر هما من الوراث، و مثل غیر خودشون، غیر زن و شوهر از وراث. چطور همه وراث ارث میبرن از دیه؟ چطور همه دیه رو زن و شوهر میتونن ارث ببرن؟ اینجا هم این دیه هم جزء امواله به یه معنا، و اینا هم جزء وراثن لل عموم، چون آیات ارث و ادله ارث عمومی بود دیگه، عمومی داشتیم که همه این افرادی که در فضای سبب و نسب هستن این ارث میبرن، و این عموم شامل این دو نفر هم میشه و تخصیصی هم نداریم که زوج و زوجه از هم ارث نبرن، جز این روایتی که سکونی نقل کرد که ایشون فهمود ضعیف. خب و ثالثها الرق، سومین مانع ارث بحث عبد بودن و رقیتی که ما اینجا دیگه میدونید دیگه بحثای عبد و اما رو بهش نمیپردازیم، بحثای عبد و اما هم نپرداختنش چون که واقعا محل بحث و مبتلا به نیست، اما خب طبیعتا توی بحث عبد و اما هم شهید هم سایر فقها بحثای فقهی اصولی کردن، لذا درسته که به جهت فقهی مبتلا به نیست و عبور میکنیم ازش، اما اگر گفتیم کتاب لمعه کتابی که ما ازش میخوایم روش فقهای قدیم خودمون رو، حالا حتی فقهایی که خیلی هم قدیمی نیستن مربوط به قرن 9 و 10 و 8 و 9 هم، شهید ثانی و شهید اول 78 و 9 و 10 هم، میخوایم روش اونها رو یاد بگیریم، لذا روش دیگه ربطی نداره که تو باب لعان باشه یا تو باب عبد اما باشه یا در باب صلات باشه، هر جا باشه. لذا به یک نگاهی خوندن بحث‌های عبد اما هم ثمراتی داره، ولی خب واقعا درسته زیادم هستن تو فقه، ولی خود دیگه از لمعه وقتی که شما 90 درصدش رو میخونید، حالا 10 درصد رو نخونید شاید خیلی اتفاق عجیبی نیفته، مگر برای یه محققی که بخواد کار بکنه تخصصی رو نظر شهید اول، شهید ثانی، علامه، محقق، ابن ادریس و اینها، اون بله بعد همه ابواب بررسی بکنه و نکاتی اگه توش وجود داره ببینه، ولی خب ما در اون مقام نیستیم اصلا در بحث لمعه. اینم پس گوشه ذهنتون داشته باشید. خب و رابعها، بریم آقا چند صفحه بعد پیدا بکنید، اگر کتاب کنگره رو دارید صفحه 167. و رابعها یعنی چهارمین از چی؟ من موانع الارث، از موانع است چی؟ اللعان. لعان قبلا خوندید دیگه توی بحث نکاح و طلاق و ایلا و اینها، بحث لعان رو خوندید. خب اللعان، یه نکته دوستان عرض بکنم، لعان با سه تا مانع قبلی فرق داشت. سه تا مانع قبلی اون فرد لو خلیه و طبعه فی نفسه حق ارث داشت، اما مانعی به وجود می اومد، یا خدمت شما که عرض بکنم کافر بود یا کافر شده بود، یا قاتل بود یا عبد بود، یعنی طرف پسر این مرده ها اما چون قاتله یا چون کافره یا چون عبد ارث نمی بره، یعنی اصل استحقاق یعنی تو سلسله طبقات ارث هست. لعان دوستان فرق میکنه، لعان کلن مقتضای ارث رو از بین میبره، چون رابطه نسبی رو بین پدر و فرزند از بین میبره، لذا از این جهت لعان با اونها، یعنی اونها مقتضی ارث رو داشتن، بنوت رو طرف داشت، پسر اون مرد بود، اما مانعی میامد وسط، اینجا مقتضی هم موجود نیست. دقت دارید که حالا توضیح میدم یعنی چی. لذا برخی از فقها مسئله لعان رو از ملحقات موانع آوردن نه از خود موانع. حالا کاری هم خیلی اتفاق وحشتناکی به وجود نمیاره. خب و رابعها اللعان و هو مانع من الارث. لعان چیه دوستان؟ لعان اینه که این آقای شوهر همسرشون اعوذ بالله متهم بکنه، یا واقعا دیده داره دروغ میگه، به هر صورت متهم بکنه به زنا، یا متهم بکنه به اینکه این فرزندی که این همسر به دنیا آورده مال خودش نیست، این نفی ولد کنه. اگر این اتفاق افتاد، میدونید برای اینکه اثبات بشه زنا برای یک زن، حالا ان شاء الله تو باب حدود میخونیم، چهار شاهد بعد همزمان شهادت، چهار شاهد مرد و همزمان شهادت بدن که او صحنه رو دیدن، اما شوهر قائم مقام چهار تا شاهد میتونه باشه، یعنی یک حرف شوهر میتونه جای چهار تا شاهد رو بگیره، اما این معنیش نیست که تا آمد و گفت اون زن رو قصاصش میکنن و حد برش جاری میکنن، نه حد جاری نمیکنن. اگر شوهر این ادعا رو کرد، مجلس لعان در مقابل قاضی برپا میشه. مجلس لعان چیه دوستان؟ میگم خوندید دیگه، این طوره که شوهر بلند میشه و چند بار، چهار بار یه صیغه ای رو میخونه، میگه آقا اگر من دروغ گفته باشم و دروغگو نباشم، دروغگو باشم، خلاصه خدا منو لعن کنه و شهادت میدم که راست گفتم. بعد اگه زنه میخواد نفی کنه، بلند میشه و میگه منم شهادت میدم که اداره دروغ میگه و من راستگوام و اگر دروغگو باشم لعنت بر من. اگه زنه بلند نشد و پذیرفت، هیچی دیگه، حد برش جاری میشه، نیاز به چهار تا شاهد هم نیست. اما اگه بلند شد و او هم در مقابل لعانش، در مقابل اون صیغه که شوهر خونده بود، او هم صیغه رو جاری کرد و در واقع ملاعنه کردن، شبیه مباهله است، شبیه مباهله است. اگر این ملاعنه اتفاق افتاد و تمام شد، آثاری داره. یکی از آثارش اینه که زن و شوهر ابداً دیگه از هم بینونت پیدا میکنن و هیچ وقت دیگه به هم محرم نمیشن، 10 تا عقد ازدواج دیگه هم بکنن اثری نداره. یکی از ثمرات دیگهش اینه که نسبت خیشاوندی، اگه نفی ولد داره میکنه شوهره و میگه این بچه بچه من نیست، حاصل زناست یا هرچی، اگر اینو گفت و مجلس لعان اتفاق افتاد، رابطه نسبی بین این پدره و او بچه قطع میشه، بین این مرد و اون پسر، ولو فی الواقع رابطه باشه. میگه مجلس لعانه دیگه، هر دو گفتن و هر دو قسمشون رو خوردن، قطعا یکی داره دروغ میگه دیگه، یا زنایی بوده یا نبوده، یعنی بچه بچه اینا هست یا نیست. اما رابطه نسبی رو شارع دیگه این رو اعتباری براش قائل نیست، لذا اون پسر دیگه از این مرد ارث بگو نمیبره. اون مرد دیگه از این پسر، اگه زودتر بمیره این پسر ارث، چون پدر از فرزند ارث میبره دیگه، فرزندم از پدر ارث میبره. اما اگه لعان و ملاعن اتفاق افتاد، رابطه نسبی قطع و تمام. ببینید عبارتو، و رابعها اللعان و هو مانع من الارث بین الزوجین. اینم اینا بعد درس میکردم، چون رابطه بین زوجین هم قطع میشه و دیگه زواج بینشون نیست، دیگه از هم ارث نمیبرن. مانع از ارث کجاها؟ بین زن و مرد، زن و شوهر، و بین زوج و الولد المنفی، و بین زوج و مانع از ارث بین زوج، یعنی اون مرده و این فرزندی که دیگه منتفی شده و منفی شده و نفی شده، ولدی که نفی شده. و الولد المنفی بهی من جانب الاب و الولد، بله دیگه من قطعا همینه دیگه، اون ولدی که منفی شده، این قطع ارث چطوری اتفاق میفته؟ از جانب ولد و اب، یعنی رابطه ولدی و ابی از بین میره. مگر یه حالت که یه روایت خاص داریم توش، الا ایکذبه الابو نفسه، روایت داریم از محمد ابن مسلم که اگر پدر بعد از مجلس لعان خودشو تکذیب کنه، آقا اشتباه کردم، غلط کردم، دروغ گفتم، اگر این اتفاق افتاد، الا ایکذب الابو، الا ایکذب الابو نفسه فی نفیهی، مگر اینکه پدر اون نفی ولد خودش رو، نفیهی نفی الولد، نفی ولد خودش رو تکذیب کنه، اگر این اتفاق بیفته، فیرسه الولد من غیر عکسن، بله این اتفاق که بیفته دیگه بچه از او ارث میبره اگه این مرد مرد، ولی من غیر عکسن، دیگه پدر از او ارث نمیبره. چرا من غیر عکسن؟ چون روایت ما فقط همین تیکه رو تخصیص داد، گو آقا اگه تکذیب کرد فقط این ثابت میشه، بچه ازش ارث میبره، دیگه نگفته پدر از او ارث میبره. این رابطه نسبی قطع شده، همه اون زوجیت قطع شده، رابطه نسبی قطع شده، امام فقط اینجا یه استثناء رو با دلیل خاص به ما داده، گفته اگر تکذیب کرد خودشو بچه ازش ارث میبره، ولی برعکسش نه. خب و هل یعرفه حین اذن اقارب الاب مع اعترافهم به، آیا وقتی که پدر تکذیب کرد و برگشت، خب اگر پدر تکذیب نکرد، خودی که اصلا رابطه پدر و فرزندی قطع میشه تمام، لذا تمام فامیلای پدری دیگه رابطه‌ای با این پسر ندارن و ازش هم اگه این پسر مرد ارث نمیبرن. اما اگر این پدر تکذیب کرد، آیا از این به بعد یه رابطه بین پدر و فرزنده برقرار میشه که بگیم اگه فرزند مرد، مثلا عموش یا جدش یا برادر پدریش ازش ارث میبره؟ سه تا وجه و سه تا قول اینجا، سه تا وجه بگیم بهتر، سه تا وجه اینجا داریم. وجه دوستان اون فرضی که تو مسئله است، قول اون قول قائل داره، یه فقیهی مثلا این حرفو زده، وجه نه لزوما قائلم نداره، میتونی فقط یه فرض باشه. و هل یرثو حین اذن اقارب الاب، آیا فامیلای پدری حین اذن، یعنی زمانی که پدر خودشو تکذیب کرد، ارث میبرن از اون پسر مع اعترافهم به او مطلقا او عدمهم او عدمه مطلقا؟ سه حالت داره. وجه اول اینه که بگیم آقا بله ارث میبرن، اگر اینها هم اعتراف کنن که بله این پسره مال این پدره، یعنی اینو اعتراف کنن، اعتراف هم بهی، یعنی اعتراف کنن به بنوت و ولد بودن این آدم برای اون پدر، یه وجه. دو، او مطلقا، نه چه اعتراف کنن چه نکنن، چون پدر خودشو تکذیب کرد اینا دیگه ارث میبرن، او عدم هم مطلقا. سومی چیه؟ نه آقا چه اعتراف کنن به این پسر چه اعتراف نکنن، اینا ارث نمیبرن. این پس هر دو تا مطلقا دوستان به چی میخوره؟ به اعتراف اقارب ابی یا عدم اعتراف اونها. او جهان، ایشون میگه این سه تا وجه رو اینجا داریم، اشهرها الاخیر، مشهورترین این سه تا که دیگه اگه به اشهر و ناظر به اقوال باشه میتونیم این وجه ها رو قول هم بگیریم، این آخریه. چرا؟ دلیل شالبه، لحکم شرع بنقطاع نسب فلا یعود، چون شرع وقتی که لعان اتفاق افتاد حکم به قطع نسب کرد، دیگه حکم شرع بر نمیگرده، تمام شد. و این نماورثه الولد و به تکذیب به دلیل خارج، این که اگر پدر تکذیب کنه پسر از او ارث میبره، یه دلیل خاص و یه روایت خاص داره که فقط هم ثابت کرده ارث پسر رو از پدر، تمام شد. او قاعده اصلیه که نفی نسب شد سر جاشه دوستان. لذا هیچ کدوم از اقارب ابی از این بچه ارث نمیبرن به نظر شهید. دلیل خوبی هم هست. خب ولو اتفق للولده قرابتون من الابوین و اخرى من الامه کالاخوته اقتسمو بالسویه. بحث بعدی هم جالبه. حالا اگه این پسره که پدرش اینو خودش نفی کرد یه سری برادر خواهر داره که برادر خواهر پدر مادریشن، یعنی یه سری برادر خواهرن که هم از جانب پدر و هم از جانب مادر بهش متصلن، یه سری برادر خواهر هم داره مادرش قبلا ازدواج کرده بود، از ازدواج قبلی مادرش، فقط برادر خواهرای امیشن. اینو بعداً انشالله خواهیم خوند. به این به برادر خواهرها میگن کلاله، کلاله ابوینی، کلاله ابی، کلاله امی. اینها ارثاشون فرق میکنه اگه ابی باشن یا امی باشن یا ابوینی باشن، انشالله تو بحث سهام ارث خواهیم گفت فرق میکنه. اما اینجا شهید میفرماد اگر یه سری برادر از اون داره، برادر خواهر ابوینی، یه سری برادر خواهر امی داره، ارث همه اینا مساویه. شما بگید چرا؟ چون پدر از این معادله حذف شد نسبت به این وارث، این ولد که مثلا به فرض داره میمیره که ارث بده به برادر خواهرش، و وقتی پدر حذف شد دیگه برادر خواهرای ابوینیش برادر خواهر ابوینیش نیستن، برادر خواهر امیشن، فقط از طرف مادر بهش وصلن، چون پدر که رابطش با این قطع شد. لذا برادر خواهرای ابوینیش فرقی با برادر خواهر امیش بگو نمیکنن، مثل هم میشن و هر دو قرابتشون به این آقا قرابت امیه، لذا همه هم مثل هم ارث میبرن. ببینید ولو اتفق للولد قرابت من الابوین و اخرى من الام، یه قرابتی، یه قرابتی از طرف ابوین یعنی پدر و مادر، یه قرابتی هم و اخرى یه قرابتی هم من الام از طرف مادر، کل اخوه مثال چی؟ مثل برادر خواهرها، حالا برادرها مثلا اینجا برادر، برادرای مادری، برادرای پدر مادری. تو این حالت ولو اتفق فلان این اتفاق بیفته چه نتیجه چی میشه؟ اقتسمو بالسویه، اینها بعد تقسیم کنن ارثو بالسویه، مساوی با هم دیگه. اینا همه کلاله امی هن، برادر خواهر امی هن، چون دیگه پدر از این معادله حذف شد، نسبش قطع شد. چرا؟ لسقوط نسب الاب، چون نسب پدر قطع شد. آخرین فرعش هم اینه ولو کان المنفی و توامین توارثا بالعمومه، اگه پدر دو تا بچه‌شو نفی کرد، دو تا از بچه‌ها نفی کرد، توام توامین دو تا با هم نفی شدن، این دو تا هم که تا قبل از اینا برادر خواهر ابوینی بودن دیگه، ولی از این به بعد دیگه پدر از این معادله حذف میشه، اینا میشن برادر خواهر مادری. توارثا بالعمومه، احکام کلاله مادری بر هم جاری میشه توی اینها، لذا اینا ارث بریشون از هم ارث بری برادر خواهرای مادریه. لذا ولو کان المنفی، اگر اون منفی توامین باشه، یعنی دو تا، حالا چند تا هم میتونه معنی پیدا بکنه، دو تا ولد با هم نفع شدن از طرف پدر، این دو تا توارثا بالعمومه، این دوتا از هم ارث توارثه، باب تفاوله، از هم ارث میبرن به واسطه قرابت عمومه، قرابت امی، نه ابی و ابوینی. انشاءالله بحث خامس ما بحث حمله که بهش خواهیم رسید. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.